در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. آقایان، بانوان، بینندگان جان، کوچکترا، بزرگترا، خانواده های عزیز ایران، سلام به روی ماه همه شما عاشقان و منتظران آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش اومدید به یه نقطه بهشتی، به یه جای بسیار نورانی، به جایی که میدونم خیلیاتون در تدارک سفر به اینجا هستید، برنامه ریزی میفرمایید و احیانا از طریق رسانه ملی و رفاقتی که بین شما و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست، این روزا و شبا سعی میکنید در حال هوای اینجا قرار بگیرید. اینجا مسجد مقدس جمکران در آستانه میلاد با سعادت حضرت حجت سلام الله و صلواته علیه اومدیم تا یک شنبه این هفتمون هم زیر سایه حضرت معصوم علیها السلام باشه، هم در جوار مسجد جمکران باشه. امیدوارم خوش بگذره بهتون این روزا و شب و هر جا هستید و اعیادتون مبارک باشه. و بفرمایید برنامه رو شروع کنیم، کلی کار داریم که باید بهش برسیم، به اتفاق حاج آقای رفیعی عزیز و نازنینی که اینجا حضور دارن. بسم الله. آقا سلام علیکم، عرض ادب و تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم پیشاپیش میلاد با سعادت بقیت الله العظم ارواح نافدا، هم نام و هم کنیه پیامبر، مصلح کل، اون آقایی که خودش هم منتظره، هم منتظره، هم منتظره. تبریک به همه عزیزان، همه بینندگان، به ویژه زوجهای جوانی که این روزها ازدواجشون رو رقم میزنند، از مسجد مقدس جمکران، مسجدی که میلیون ها ایاک نعبد و ایاک نستعین درش گفته شده، مسجدی که به هر حال این خود این نماز امام زمان تقویت توحیده، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تبریک عرض میکنم. 12 بهمن هست، سال روز ورود حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، رو به میهن اسلامی گرامی میدارم. خداوند روح اون امام رو انشاءالله با روح اجداد طاهرینش محشور کنه. ما رو شاکر نعمت تلاشی که این امام و این شخصیت در اواخر عمرش کشید و این حکومت رو، در واقع حکومت ظلم رو، سرنگون کرد. انشاءالله قدر بدانیم، مسئولین قدر بدانن، مردم که خیلی شاکرن، مردم خیلی قدر دانن، مسئولین انشاءالله این سفره نظام رو و این دستاوردها رو حفظ کنن. همچنین تبریک عرض میکنیم میلاد حضرت علی اکبر رو که پشت سر گذاشتیم و روز جوان و آماده میشیم انشاءالله هم برای جشنهای نیمه شعبان، هم برای ماه مبارک رمضان که ماه مهمانی خداست. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. امروز مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی یه سخنرانی داشتن. خب ایشون زیارت مرقد شریف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تشریف بردن. رهنمودهاشون همیشه راهگشا بوده و حرفاشون همیشه کلیدی تعیین کننده، نه فقط برای ایران که برای جامعه اسلامی و برای تمام دنیا حرفا همه محکم و متقن و مستند. و فرمایش شما 12 بهمن رو ایشون تو فرمایشاتشون اشاره‌ای بهش کردن که این اهمیت این روز رو میرسونه و اینکه 22 بهمنی نبود اگر 12 بهمن نبود، 12 فروردینی نبود اگر 12 بهمنی نبود،
منشأش این بود.
بله، و البته خب مسائل روز و منطقه و اینها که اگه دوست دارید بمونیم روش و اگر نه بریم سراغ بحث.
نه، من فقط یکی دو فراز از کلمات رهبر انقلاب رو راجع به امام عرض کنم.
بله بسیار.
هر حال هیچ کس، نمیخوام بگم افراد دیگه نیستن، اما یکی از اون گزینه های ویژه‌ای که امام رو خوب میشناخت مقام معظم رهبری است. این فراز رو ببینید، این جانب آقا میگن
بله،
که خود را شاگردی متواضع و فرزندی مطیع و مریدی دلباخته آن روح الله میدانم. این توفیق را داشتم که در تمام 10 سال و چند ماه پس از ورود ایشان به ایران تا لحظه عروج آن روح ملکوتی از آن چشمه فیاض سیراب شده و لحظه لحظه جریان مبارک آن هدایت الهی را با همه وجود لمس کنه. یعنی ایشون خودشون رو به نوعی تربیت یافته امام میدونن.
بله.
یه تعبیر دیگری دارن که خیلی عجیبه. این تعبیر در واقع چینش چند تا واژه کنار هم راجع به حضرت امامه. شخصیت عظیم رهبر کبیر و امام عزیز ما حقا و انصافا با هیچ شخصیت دیگری قابل مقایسه نیست. البته فرمودن پس از پیامبران و اولیاء معصومین، که حالا انبیا و اولیاء معصومین در رأسن، کسی هم با اونها مقایسه نمیشه. فرمودن پس از پیامبران و اولیاء معصومین با هیچ شخصیت دیگری قابل مقایسه نیست. حالا چرا؟ تعابیر رو ببینید. آن عبد صالح خدا قوت ایمان را با عمل صالح، اراده پولادین را با همت بلند، شجاعت اخلاقی را با حکمت، صراحت لهجه و بیان را با صدق و متانت و صفای معنوی و روحی را با هوشمندی و کیاست، تقوا و ورع را با سرعت و قاطعیت. بعضی ها تقوا دارن سرعت ندارن، صراحت لهجه دارن اما عمل ندارن، خوب حرف میزنه اما خوب عمل نمیکنه. اینا خیلی جالبه، این چینش این واژه ها. ابهت و صلابت را با رقت و عطوفت، یعنی کسی که به عشق یک بچه شهید عشق میریزه اونطور در مقابل آمریکا میگه هیچ غلطی نمیتواند بکنه. و خلاصه خصال نفیس، مجموعه ای از خصال نفیس و کمیاب را که مجموعه آن در قرنها به ندرت ممکن است در انسان بزرگی جمع شود. مثلا آدمایی که شجاعن گاهی ممکنه اهل مثلا تقوا نباشن یا اهل تقوا هستن. لذا اینی که یک کسی در عین شجاعت رقت، در عین صلابت صراحت، در عین شجاعت حزم و حکمت، بله، و همه را با هم داشت، او رهبر و پدر و معلم و مراد و محبوب ملت ایران و امید مستضعفان جهان، عبد صالح و بنده خاضع خدا و نیایشگر گریان نیمه شبها و روح بزرگ زمان بود. این خودش پایان نامه باید بشه، یعنی معرفی امام از نظر ایشون. و همینم بود که جناب آقای ملایی، ما که حالا جوانای اون موقع و جوانای اون موقع هستیم و درک کردیم از امام رو، جوانها و مردم رو به سوی از امام کشید. من تو خاطرات امام، این کتاب پا به پای آفتاب
بله،
و کتابای دیگه که نوشته شده در سیره ایشون دارد که یه وقتی سفیر ما در واتیکان میگه در ایتالیا، یه خانمی یه وقتی آمدن به سفارتخانه و یه جعبه رو آوردن با این نامه رو، گفتن اینو خدمت امام بدید. اینو چی هست؟ گفت این نفیسترین هدیه ازدواج منه، شوهرم داده یه گردنبند طلاست. اینم یه نامه ایه، مسیحی هم بود. بدید به حضرت امام و عشق و علاقه منو به ایشون ابراز کنید. خب این خیلی مهمه، یعنی این در واقع چیزیست که دیگه با اسلحه و هواپیما و ناو نمیشه از دلها بیرون آورد. شما محبت که نمیشه تو دلها به زور ایجاد کرد. الان این ترامپ ملعون که انشاءالله به زودی خبر زوالش میرسه انشاءالله، این ملعون خب بله الان توی کشورهای منطقه جاهای دیگه ازش دارن تبعیت میکنن، اما میترسن. این که نمیشه محبت، که محبت یه وقتی هارون الرشید وارد مسجد الحرام شد، امام کاظم علیه السلام رو ملاقات کرد. وقتی آمد کنار گفتن آقا کی بودن؟ ایشون هارون گفت که ایشون امام دلهاست، ما امام جسم هایی.
بله.
هو امام القلوب و انا امام الجسوم. به هر حال یاد و خاطره ایشون رو گرامی میداریم. خواهشم اینه، مجدد چند بارم آقایون رو تاکید کردن، وصیت نامه ایشون توجه بشه، تو بایگانی نره. صدا و سیما هم حالا گاهی پخش میکنن، شاید الان هم میکنن، من دقت ندارم.
سلسله برنامه هایی رو
نه اصلا شبای جمعه مثلا یه سخنرانی از امام میذاشتن.
بله.
دوستان صدا و سیما فکر نکنید خودتون و ما چون بودیم اون زمان همه حرفای امام تو ذهنمونه. نه، دهه 90 یا دهه 80 ها امامو ندیدند. لذا گزینش کنید در بین برنامه های حالا شب جمعه، جمعه شب، شبایی که برنامه یک فرصت میذارن البته گاهگاهی ها،
بله.
ولی بیشتر که نسل جدید با فرمایشات یک مرجع، یک عالم دینی، امام که صرفا یک شخصیت سیاسی نیست،
بله.
یک کسی که اونطور تو فقه و اصول و تفسیر در واقع ریشه داره، ورود پیدا کرده و بر اساس یک فرضیه‌ای که سالها درسشو گفته، و اون فرضیه این است که حالا بد نیست اون روز نیمه ایام نیمه شب اشاره کنم بعد وارد بحث بشم، و اون فرضیه این است که ایشون میفرماید آیات قرآن که مال زمان ظهور حضرت حجت نیست. وقتی میفرماید لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالم اعتماد نکنید، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر نباید بر شما حاکم باشه. وقتی میفرماید که آیات قرآن ان الله یأمر بالعدل، امام تو کتاب ولایت فقیهشون میفرماید حالا اومد و این غیبت طول کشید،
بله،
ما باید بشینیم تماشا کنیم ظالم ما حکومت کنه. بر اساس این فرضیه ایشان دیدگاهشون این بود که در زمان غیبت امام زمان، روایت هم آوردن مستند، علما ائمه ما عالمان دینی رو متولی امور دین قرار دادن. خب امور دین چیه؟ نماز، روزه، حج، یعنی حدود و دیات و قصاص و بفرمایید که قضاوت و اینا از امور دین نیست؟ تجارت و اقتصاد و اینا همه. و وقتی امام میفرمایند اگر بخواهد این مجموعه فقه پیاده بشه، راهی جز حکومت نداره. بر این اساس این حکومت رو تشکیل دادن. ثمره عملی فقه فرمودن چیه؟
حکومت اسلامی است.
و روح ایشون شاد باد. البته اینو دوستان دقت بفرمایند، ما امروز ادعا نمی کنیم 100% داریم احکام اسلام رو
پیاده
کنیم، نه، مسیر اینه، هدف اینه، راه اینه. انشاءالله خداوند کمک کنه و
انشاءالله
مدیون امام و خون شهدا واقع نشیم.
خب حالا که تو جمع کران هستیم، یه نکته رو هم من با اجازه شما تذکری بدم، یادآوری بکنم و دیگه بریم وارد بحث بشیم.
من واقعا مجرشم، شما کارشناس.
نه آقا، ما شاگردیم تا آخر شاگردیم.
شما ارادت دارید.
قربونتون برم آقا. چون با دعای سلامتی آقای امام زمان شروع کردم، این ذکر خیری بشه از حاج‌های آبدینی. توی برنامه دیروز استاد آبدینی و روزهای دیگر شون میگن آقا دعای سلامتی امام زمان رو که میخونیم به نیت سلامتی خود حضرت هست، به نیت سلامتی امت حضرت هم هست، به نیت سلامتی نائب حضرت هم هست، و حالا یه سری کارها ما میتونیم به نیت فلج آقا و به نیت سلامتی امت و انشالله به نیت گره‌گشایی از امت مهدوی انجام بدیم. از جمله یه پویشی رو رفقای عزیز ما در مسجد مقدس جمکران راه اندازی کردن، به اسم پویش نظر 1%، حالا یه تعبیر اینجوری، 1% از درآمدمون رو برای امام زمان علیه السلام قرار بدیم. هر کس هر چقدر درآمد داره 1%، زیاد نمیشه، و اون مشارکت رو داشته باشیم برای عمران، برای تولید محتوای محتوی، برای کمک به نیازمندانی که شبکه گسترده جمعکران شناسایی کرده، و موارد دیگر. برای اینکه راه کوتاه کنم، خواهش میکنم ازتون که به سامانه 3015 عدد 12 رو بفرستید. جزئیات و توضیحات اونجا هستش. خب حاج آقای رفیعی چه کنیم الان؟
ما بحثمون این روزها مکارم اخلاق بوده، دعای، اما امروز به مناسبت نیمه شعبان من یه بحثی رو میخوام مطرح کنم. خب. در آستانه نیمه شعبان، و این بحث بسیار مهمی است و دلم میخواد کارشناسا به این بحث بپردازن.
بله.
من طرح بحث میخوام.
بسیار.
و اون لغزشگاه های مهدویت، یعنی این اندیشه زیبا دوچار چه آسیب ها و آفت هایی در طول تاریخ شده. من خودم 12 آسیب رو شناسایی کردم، مقاله هم کردم، هم عربی هم فارسی منتشر شده. یک همایشی وقتی در عراق بود، من اونجا اینو به عنوان مقاله ارائه کردم. خدا رحمت کنه آیت الله امامی کاشانی، ایشون در اون همایش به عربی هم سخنرانی کردند. 2 جلد ایشون کتاب داشت، به اون همایش داد.
بله.
2 جلد کتاب ایشون و مجموعه مقالات که از جمله مقاله بندم بود تو 7 جلد چاپ شده، عربی است.
خب
وقتی یکی از اون مقالات که من دادم همین بود، در واقع لغزش‌ها و آسیب‌هایی که توی قصه مهدویت پیش اومده، چون بعضیاش امروز مبتلا بهه، من عرض میکنم، البته ممکنه بعضیاش هم ابتلایش کمتر باشه. پس عنوان بحث ما این است که لکل شیئن آفه، هر چیزی آفت. مگه نماز آفت نداره؟ آفتش ریاست. مگه انفاق آفت نداره؟ آفتش قرآن میگه منته.
بله.
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. یه سیب شما میخری گاهی آفت داره، وسطش کرمی خرابش کرد. درخت آفت داره، ملخ آفت زراعته. آقا 1200 سال تقریبا غیبت طول کشیده. در طول این 1200 سال آسیب‌هایی که ما باش مواجه هستیم چیه؟ من یه چیزی خدمت بینندگان عزیز بگم، البته تخصصا حتما این ایام بهش پرداخته میشه. بزرگترین مجموعه هایی که الان راجع به شیعه و مهدویت داره تحقیق میکنه در بین دانشمندان یهودی است.
بله.
بله، کتاب‌های متعدد نوشتن، کار کردند، و یکی از بزرگترین پژوهش‌های که حتی تو رژیم صهیونیستی داره انجام میشه، موضوع مهدویت. امروز دشمن مهدویت رو تبدیل کرده به اسلام هراسی، یعنی مردم مواظب باشید، دنیا یه آقایی میخواد بیاد همتون رو از بین ببره، با فرض این که اعتقاد به ظهور موعود هم در یهودیان است هم در مسیحیان، و همه اونا معتقدن که حضرت مسیح علیه السلام ظهور میکنند، میان. ما هم معتقدیم، و ما معتقدیم ایشون پشت سر امام زمان. امروز یه اندیشه‌ای در دنیا، اینایی که دارم میگم کارهای پژوهشیه ها،
بله،
کار شده روش، یه اندیشه‌ای در دنیای یهودیت و مسیحیت، حالا بیشتر صهیونیست ها، با هدف میخواد ترویج کنه که آقا اون امام زمانی که مسلمان ها میگن، اون جلوی حضرت مسیح رو میخواد بگیره، و حتی تعبیرشون این هستش که اون مانعه، لذا ما باید با این اسلام مبارزه کنیم که اون اتفاق
نیفت. تا اون مانع برداشته بشه.
در صورتی که درست برعکسه، ما حضرت حجت و امام زمان رو در راستای، به اصطلاح حضرت مسیح رو در راستای هم میبینیم. روایت ما میگه خلف القائم، یعنی پشت سر امام زمان حضرت مهدی، حضرت عیسی علیه السلام ظهور میکنه. و کتاب‌هایی هست، حالا من نمیدونم اسم بعضی دانشمنداشو بگم نگم، کارهایی که شده توی فضای مجازی، مثل اون کولبرگ که کار کرده شدید، آثار شیعه رو دیده و اسلام ستیزی فراوانی رو انداخته، اینها با همین نگاه دارن کار میکنن. لذا موضوع مهدویت رو بینندگان عزیز به خانواده هاتون، به بچه هاتون، تو منازلتون، تو جلساتتون فعال کنید، پویا کنید. دشمن داره روی این موضوع کار میکنه. و لذا این نکته‌ای که من عرض می‌کنم تحت عنوان لغزش‌ها، منظور من اتفاقات بدی است که به اندیشه مهدویت لطمه میزنه. اندیشه مهدویت یه اندیشه سالم، پویای، فعال، در واقع تأثیر گذاره، اما یک سری موانعی جلوی این رو میگیره. من چند تا از این 12 تا رو میگم. یک، ادعای مهدویت، ادعای نیابت خاص، ادعای یمانی بودن، ادعای همسری و فرزندی امام زمان کم هم نیست. الان جریانهای انحرافی، اصلا کتاب نوشته که از عزیزان ما به نام مهدیان دروغین، و چنین هم نیست که نمشون دیوانه باشن. بعضی میگن خلن، نه، در میان اینا آدم با سوادم هست. رو چه غرضی باید بررسی بشه؟ و الان دارن به جذب نیرو میپردازن، حواس باید جمع باشه. در طول تاریخ هم الان نمیخوام اسم ببرم بعضی قضایی ها رو. حالا این مدعیان دروغین مهدویت هم دو جورن. بعضی میگه من امام زمانم، مثل اون آقا که ادعا کرد مثلا قادیانی، محمد علی باب، فرقه های انحرافی که درست کرد. بعضی ها میگن نه، ما مهدی نوعی داریم، یعنی مهدی یه نفر نیست، هر زمانی ممکن است که یه مهدی در جامعه،
هر عصری ممکنه یه مهدی
و
داشته
این
باشه.
کاملا یعنی منتفی کردن قضیه مهدویت. بله. این یک آسیبی که باید روش توجه بشه. آسیب دوم که خیلی تو جامعه آدم میبینه بین مردم این آسیب هست که آقا ثمره امام زمان چیه؟ آقا 1200 سال تقریبا یه امامی نیامده. خب باشه، ما صبر میکنیم تا بیاد، اما کاری نمیکنیم. به عبارت دیگر جناب آقای مولایی، برخی معتقدین به مهدویت دو دسته میشن.
بله.
برخی معتقدن ما معتقد به امام زمانیم، آقا هم میاد، مخلص شم هستیم، هر وقت اومد تکلیف ما شروع میشه، الان که نیست ما تکلیفی
نداریم.
این حرف غلطیه. این همه تو دعاها، توی روایات امام سجاد علیه السلام و اون مردم دوران غیبت، غیبت و مشاهده براشون یکیه، یعنی امام زمان رو نمیبینن، گویا میبینن. سارت الغیبت و اندهام کل مشاهده. لذا اینه که ما گفتن در دوران غیبت دعا کنید، شما هم تو پویش اشاره کردید، صدقه بدید.
بله.
با علما باشید، یاد امام زمان باشید. بینندگان عزیز، ما منتظر یک امام پویای فعال نادیده ایم، نه یک امام راکد صامت کنار. نه، ما دنبال ظهور امام زمانیم، نه دنبال حضور. فرق از بین حضور و ظهور.
چون امام حاضر
هست. امام حاضره، مرد هر سال حج میاد، الان جاذبه اینجا حاضره، ما نمیبینیم، منکرش میشیم؟
نه.
خدا هم حاضره، شهیدمان، منکرش میشیم؟ پس این هم نکته دومی که در واقع گاهی از اوقات این حرف من رو خواهش میکنم بد برداشت نکنید، ما وظیفه داریم عزاداری کنیم برای امام حسین، برای اهل بیت، تو تأکید شده، اما انقدری که ما به فکر امام شهیدیم، به فکر امام حی نیستیم. ما چقدر برای امام حسین عزاداری میکنیم؟ خدا آقایون هم فرمودن، خدا ائمه فرمودن، خدا امام زمان صباحاً و مساءاً اشک میریزن، وظیفه هم هست. اما آیا امام غیر شهید، یعنی امامی که الان در قید حیاتن، گرچه امامان امام که به شهادت رسیدن برای ما میگیم تشهد و مقامی تسمع کله، چقدر به فکر هستیم؟ این آسیب دوم. آسیب دوم معرفی امام زمان به عنوان یک امام تو حاشیه. این فکر ایستایی است، خطرناک. آسیب سوم که اینم با زیاد ما تو جامعه میبینیم، تطبیق ناروای علائم ظهوره. خیلی هم سوال میکنن مردم، خیلی سوال میکنن آقا این قصه علام هم که میدونی بازارش داغه،
حالا مخصوصا این سالها دیگه.
آره، آقا مثلا سفیانی فلانیه، مثلا یمانی فلانیه. خب آقا من یه جمله میگم، این جمله رو شما بعدا تو کانالتون تیترش کنید، عنوانش کنید.
بله.
ما موظف به دنبال کردن شرایط ظهوریم،
نه
علائم ظهور. به ما نگفتن شما برو دنبال علائم ظهور،
برو مستاق پیدا کن برای سفیانی.
خدمت دیروز خدمت یکی از اساتید معظم بودیم، سرور عزیزمون است آیت الله طبسی.
بله. خب
میدونید که دیگه
ایشون دیشب توفیق خدمتشون،
تخصص ایشون مهدویت.
بله.
این بزرگان وقتی نمیان به برنامه خب مجبوریم ما بیایم دیگه، و الا هر حال خودشون بودن توضیح میدن.
ایشون یک ساعت دیشب در مراسم افتتاحیه رادیو انتظار،
خب
که یه رادیو تا بعد از نیمه شعبانی، یک ساعت ما دستپوسشون بودیم، کلی ازشون یاد گرفتیم.
38 جلد آثار ایشون راجع به مهدویت،
بله.
21 جلدش چاپ شده. 18 سال درس خارج مهدویت میکنن،
بله.
یعنی بحث خارج مهدویت دارن مطرح میکنن. ایشون میگفتن، میگفتن که من 10 سال پیش با یه آقایی که ادعا میکرد من یمانیم،
خب
میگفتش بحث کردم مفصل، گفت که من یمانیم، گفتم منم یمانیم، گفت به چه دلیل، گفتم تو به چه دلیل، گفت من طرفدار دارم، گفتم منم دارم. چرا تو یمانی هست من نیستم؟ مگر ما در ببینید علائم ظهور دو قسمه، حتمی و غیر حتمی. غیر حتمی شو اصلا ما کاری نداریم، یعنی یه سری نشانه هایی است که خود به خود پیش میاد، ممکنه بین اون علامت و ظهور 500 سال فاصله باشه، کما این که خروج بنی عباس از علائم ظهور بنی عباس 700 سال سقوط کردن،
تمام شد.
اون علائم غیر حتمی، گفتن آقا جوونا اینطور میشن، پسرها اینطور میشن، دخترها اینطور میشن، اینا هست. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای صافی رو، من به خدمت ایشون رسیدم، فرمودن بعضی از این علامت ها با علامت های قیامت هم قاطی شده تو روایات. بعضیاش اشراط الساعه است نه اشراط الظهور. یه کلمه داریم تو قرآن،
بله،
اشراط،
بله.
یعنی قیامت یه نشونه هایی داره، از شمس و کبرت ازن، فهمدن بعضی از اینا خلط شده. مرحوم شیخ مفید در ارشاد 40-50 مورد علائم ظهور آوردن. علائم ظهور قطعی 5 تاست. خروج یمانی، خب ایشون میگفت که من به اون آقا گفتم که ما تو روایت نداریم از یمانی تبعیت کنین، داریم یمانی یه آدمیه ظهور میکنه بعدم تمام میشه، اما گفتن دنبالش برید، پول بهش بدید، حزب براش درست کنید. الان اینطور شده دیگه، افرادی الان دارن تو همین جمعکران که شما هستید، کتابخونه‌اش کنار ماست، کتابهایی در نقد شدید همین جریان‌ها نوشته شد. خروج یمانی، خروج سفیانی، سفیانی کیه نمیدونیم، کی میاد نمیدونیم. سوم صیحه آسمانی که در زمین و آسمان در شب ماه در ماه رمضان شنیده میشه. یکی هم قتل نفس زکیه، یک شخصیتی که در مکه به شهادت میرسه. یکی هم خسف بیدا، من بیدا رفتم تو عربستان، یه جایی که لشکر سفیانی اونجا فرو میره. اینا به ما نگفتن شما برو دنبال اینا بگرد، گفتن تو برو دنبال شرایط
ظهور باش.
یوتعون للمهدی سلطانه، برید زمینه ظهور حضرت حجت رو فراهم کنید. اینم آسیب دوم که ما در واقع بریم سراغ تطبیق
اتفاقات با علائم آره. ظهور
فکر کنم آسیب سوم بشه،
این سومی بود،
سومی، بله. بله. یکی دیگر از این آسیب هایی که باید روش توجه بشه، از این لغزش هایی که در واقع به اندیشه صحیح مهدویت لطمه میزنه، اینا رو دو سه تا با هم میگم تو روایات اومده،
بله.
شما میتونید یکی حساب کنید، میتونید بیشتر حساب کنید. ادعای ملاقات ممنوع، تعیین وقت ممنوع، عجله ممنوع، سه تا با هم گفتم. هلک المستعجلون، مستعجلون هلاک میشن، آقا عجله نکنید. تمام امامان ما فرمودن غیبت طول میکشه، طول میکشه، طولانی‌ترش هم زیاده. آقا حضرت نوح علیه السلام بعضی 2000 سال هم گفتن برایشون، تا قرآن دعوت ایشونو قد نزدیک 1000 سال میدونه، 950 سال. هم حضرت هم غیبتشون طول میکشه، باید زمینه ای فراهم بشه. ببینید در بحث مهدویت خیلی بحث‌های چالشی وجود داره. من خواهشم از سخنرانا، خطبا، متخصصین همین نزدیک شما تو جمعکران هم اینجا،
بله.
مرکز تخصصی مهدویته، بله. اینا کارگاه میذارن، کار کردن. خواهشم اینه به طور تخصصی کارشناسا برن بین مردم تو جشنای نیمه شعبان مباحث مهدویت رو به روز بیان کنن. آقا چراغ و چراغونی و شام و شیرینی اینا جای خودش باید باشه، اصلا باید باشه، تا احساس نباشه ما نمیتونیم عقلانیت رو به منصه ظهور برسونیم. اما نیم ساعت 20 دقیقه آدمای متخصص بیان، آیا مهدویت و ظهور امام زمان پایان عالمه؟ آیا آغاز یه عالم جدیده؟ آیا با ظهور حضرت حجت همه چیز تمام میشه یا همه چیز آغاز میشه؟ آیا این عدالت چقدر ثمر بخش خواهد بود؟ آیا در دوران غیبتی که آقا نیست باید به ظلم تن بدیم؟ اینا خیلی مباحث مهمیست.
بله.
لذا این آسیب رو هم باید دقت کنید. گفتن عجله نکنید، هلکل
مستعجلون،
دو تعیین وقت هم نکنید
بر ظهور.
بله، وقاتون رو تکذیب کنید. بله، من به شما میگم آقای مولای انشاءالله این جمعه امام زمان ظهور کن، اشکال نداره،
انشاءالله ظهور.
بله، در دعای روز جمعه که تو مفاتیح هم هست،
بله،
سید ابن طاووس اونجا نقل میکند امام زمان و هذا یوم الجمعه المتوقع فیه ظهورک، روز جمعه است که متوقع شما ظهور. اما امر ظهور مثل امر قیامت یه مرتبه واقع میشه. و چه میشود ای خدا تو این دنیایی که الان همه دندان تیز کردن ابر قدرت رو، یه روز صبح یه مرتبه بشتویم انا بقیت الله، انا حجت الله، وقت میخوام ببینم این آدمای با نخوت و تکبر کجا میرن. جایی نمیرن، چون امام زمان اینا رو از بین میبره. امام زمان در آسیب پنجم خواهم گفت اینو، یا چهارم عرض میکنم که یکی هم ادعای ملاقات. ببینید من نمیگم انکار ملاقات، بنده رفیعی که اینجا نشستم کسی نقل نکنه آقای رفیع ملاقات رو انکار کرد، نه خیر، تو همین کتابخونه جمعکران که الان تشریف دارید شما هم کتابی چاپ شده، العبقری الحسان، این کتاب مال مرحوم نهاوندی، النجم السابق ثاقب مال حاجی نوری استاد شیخ عباس قمی، انواع و اقسام ملاقات رو آورده. خدا حفظ کنه رهبر عظیم الشأن انقلاب، رهبر شجاع ما در واقع، که این روزایی که همه در حال تهدیدن ایشون تو صحنه است، تهدید میکنن و ایشون تو صحنه. ایشون توی سخنرانی فرمودن اینایی که ملاقات کردن مثل سید بحرالعلوم و مقدس اردبیلی که دفتر و دستک باز نکردن، مرید تراشی نکردن، شما مردم رو به صف کنی بگی آقا امشب میاد خونه ما نبات ها شما رو بهش دعا میخونه، یکی یه شاخه نبات بیارید، آقا این درست نیست. آقا دیشب دست رو شله زرد ما گفت جا انگشتاش هم مونده، میگه حرفا. آقا تو همین جمعکران تو همین اطراف اینجا گروهی رو گرفتن، اینا سجاده مینداختن بهش اقتدا میکردن،
میگفتن امام جلوی
ما میبینیم شما نمیبینید.
بله،
بشقاب خالی میذاشتن سر سفره برای امام زمان. یه مدت این حرفا اصلا سی دی تولید شد، چقدر دردسر ایجاد کرد. این ادعای ملاقات. و الا یک، اصل ملاقات ممکنه.
بله.
دو، ملاقات واقع شده. به قول مرحوم نهاوندی ایشون هفت قسم کرده ملاقات ها رو، میگه بعضی خدمت آقا رسیدن قشنگم شناختن، خدا رحمت کنه آقای کافی رو، چقدر قشنگ داستان سید بحرالعلوم رو
تعریف،
سیدی مولای اومد تو آقا نشست، آقا رو شناخت.
بله.
بعضی ها خدمت رسیدن آقا رو نشناختند، بعضی ها خدمت آقا تو عالم رؤیا رسیدن مثل شیخ صدوق تو کتاب کمال الدینش میگه، بعضی ها به قول آیت الله عظمای جوادی آملی خدمت یکی از این 313 نفرش، خب اینا هم هستن تعدادشون که،
بله،
تعدادشون هستن در بین مردم، هم کار ازشون میاد، خدمت اونا رسیدن. بعضی هم نه ملاقات مستقیم نه غیر مستقیم، نه تو رویا نه با این 313 نفر، گرفتار شده رفته زیر آسمان یه زیارت سلام الله الکامل خونده، یه آل یاسین خونده، آقا بهش توجه کرده، اینم یه نوع ارتباط دیگه.
بله.
اما ادعای ملاقات رو فرمود تکذیب کنید. طبیعتا در دوران غیبت ادعای نامه ادعای حدیث اینا پذیرفته
نیست.
امام زمان توقیاتی دارن، اینا همش در دوران غیبت صغرا جمع‌آوری هم شده، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید اینا نامه نوشتن، مردم نامه میدادن ایشون اینا خدمت امام میدادن، امام جواب میدادن، اینم باید توجه بشه. در رابطه با همین آسیب عرض میکنم پس حضرت حجت در دوران غیبت کبرا نایب خاص ندارند. فلانی نایب خاص، نه نایب عام. فرق نایب عام و خاص چیه؟ نایب خاص به نامه.
بله.
میگه آقای علی ابن محمد سمری شما نماینده منی، نه قبرش نم در بغداد دیگه.
بله.
من یه بار رفتم
خدا رحمتش کنه،
اما به شما میگه نه آقا من نیستم، در دوران غیبت فرج و الی روات احادیث نار، یعنی بره سراغ علما. حضرت امام تو کتاب ولایت فقیه میگن منظور از این روات احادیث راوی خالی نیست، راوی که حدیثو بفهمه، یعنی عالم دین
عالم باشد.
اینم یه آسیب که یه وقت کسی این ادعاها رو نداشته باشه. فرصت هست؟
فرصت هست تقسیم کنیم. یه کتاب میخوایم پیرو فرمایش حضرت عالی توصیه به خانواده ها که آقا آشنا بشیم با حضرت مهدی سلام الله علیه و بچه‌مون آشنا بشیم. یه کتاب میخوام معرفی کنم. یک دو تا نکته هم هست. اگر شما چقدر زمان میخواید چیزی تتمه
بحث. من آسیبا مونده همه رو نگفتم. حالا میخواید یکی دو تا دیگه‌شم عرض کنم.
یکی دو تاشو بشنویم بعد کتاب
یکی دیگر از اموری که باید روش توجه بشه که باز حضرت امام توی سخنرانیشون مفصل اینو فرمودن.
بله.
آسیب اباحی‌گری است. الان بعضیا میگن آقا ببین الان به این صراحت هم نمیگن آقا. میگن مگه نمیگن امام زمان بیاد بعد دنیا پر از ظلم بشه، ما هم کمک کنیم دیگه، یا لااقل علیه ظلم قیام نکنیم. من از اینا سوال میکنم، اگه قرآن اجازه ظلم پذیری میده لا ترکنوا الی الذین ظلموا، مگه قرآن نمیفهمه سیعلم الذین ظلموا ای منقلب؟ اگه به شما اجازه داده نشده کسی بگه آقا در دوران غیبت ما دیگه همه چیز مباحه، فعلا رها باشیم، آقا که اومد تکلیف شروع میشه. اینم یه آسیب جدی است که باید روش توجه بشه. یه آسیب دیگر را که باز اشاره میکنم، اینم در واقع قابل توجه و قابل تأمل هست، اینه که در دوران غیبت حضرت حجت باید حواسمون باشه از اون وظایفی که ما گفتن غافل نشیم. اشارم کردم
بله.
کتاب های نوشته شده وظیفه الانام فی غیبت صاحب الزمان، اون وظایف. آقا ما الان ببینید مثلا این وظایف ها کجا میشه تشخیص داد؟ ساده بگم همین دعای ندبه 37-8 تا عینه داره، به شما یاد میده وظیفه رو، میگه عینه معزل اولیا و مزلل
اعدا. ما باشیم اینجوری
آره، هر که امرو اعدا کیان؟ همین نتانیاهوی خبیث، همین ترامپ ملعون، همین صهیونیست. اولیا کیان؟ اونایی که دارن با دشمن مبارزه میکنن. ما وقتی تو دعای ندبه میگیم عین مبید و اهل الفسوق و الاسیان، عین قاطع و حبائل الكذب و الافتراء، تمام اینایی که کد داره میده، آقا شما با کذب مبارزه کن، با افترا مبارزه کن. ولذا ما ببینید، من یه آیه بخونم عرضمو تمام کنم. در سوره حج آیه 41 که این آیه منطبق شده بر قیام حضرت حجت، آمده وقتی امام زمان قیام میکنن، ظهور میکنن، چهار چیز اولویت داره. تو زیارت نامه ائمه هست، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه.
بله،
به قول یکی از علما میفرمود اینا مثال اقاموا الصلاه، نه اینکه فقط نماز میخونن روزه نمیگیرن، نه، نماز رو به عنوان نماد فرموده. اولین ویژگی یاران حضرت حجت این است که به رابطه با خدا میپردازه.
بله،
پس امروز ما نمازمون رو بخونیم، خمسمون رو بدیم. دو، و آتو الزکا، اینم رابطه مالی.
بله،
یعنی وظایف مالیشون رو عمل میکنه. و امرو بالمعروف، امر به
معروف
و نهی عن المنکر. آقا نمیشود عزیزان بیننده، این حرف غلطه که ما بگیم در دوران غیبت عیسی به دین خود، موسی به دین خود، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده،
منو تو قبر فلانی نمیخوام.
این غلطه، این خلاف فرهنگ امر معروف و نهی از منکر. نمیشود تو جامعه اسلامی و غیر اسلامی،
بله،
زمان طاغوت هم بود همین بود، امروز بیشتر، محرماتی صورت بگیره بنده سکوت کنه، واجباتی زیر پا بره بنده. پس بیایید فاتحه نهی امر معروف و نهی از منکر رو بخونید، بگید آقا این اصلا نظارت اجتماعی وجود نداره. اینا وظایف دوران غیبت ما داریم.
خیلی ممنونم هم آقای رفیعی عزیز. عرض کنم محضر شما خوبان که خب خیلی مهمه، مخصوصا در این عصری که ما زندگی میکنیم، که بچه های ما و خودمون بدونیم اصلا حضرت حجت سلام الله علیه چه کسی هستند، چه صفاتی دارند، هم اطلاعات شناسنامه‌ای از زمان ولادت مثلا، از ویژگی‌ها، از اخلاق و رفتار، و بعد برسیم به دوران زندگی امام زمان علیه السلام، مثلا علم حضرت چقدره، معرفت حضرت در چه سطحی قرار داره، مسئله غیبت، بشارت‌هایی که داده شده به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه، بعد از اینکه ظهور می‌فرمایند یه عده انکار می‌کنن، یه عده قبول می‌کنن. اینا مباحث جدی حوزه مهدویته که من امروز یک کتابی رو اینجا در موردش میخوام توضیح مختصری اگه آقای رفیعی هم لطف کنن کمک کنن، چون مؤلف کتاب انسان بسیار بسیار شریفی است و این کتاب کتاب ارزشمندی هست. من نگه میدارم تا تصویر روی جلد رو رفقا به شما نشون میدن. آقا شما هم در مورد استاد باقر شریف قرشی رحمت الله علیه اگر نکته‌ای در مورد اینکه خیال مردم راحت بشه که این کتاب خیلی کتاب خوبی است، رفقا به من بگید کدام دوربین. آقای رفیعی بفرمایید.
آقای باقر شریف اومدن قم یه جلسه ایم.
بله.
ما خدمتشون رسیدیم و خودش میگفت من قرشیم نه قرشی.
بله.
باقر شریف قرشی. آقازاداش هم با ما رفیقن.
خب.
خدمتشون رسیدیم. اون اتوبان اصلی هم که تو فرودگاه نجف میخوره به خیابون به فرودگاه اسمش خیابون شارع و باقر شریف قرشی. عکسش هم اونجا.
حد فاصله فرودگاه و شهر.
آره ایشون جلسه اومد قم خیلی جالب بود. آقای ملایی حالا شما اشاره کردید. ایشون زمان صدام بود دیگه.
بله.
گفت صدام
تو نجف مدفونه ایشون دیگه.
بله بله. گفت همه کتابخونه ها رو خراب کرد. بعد کتابخونه منو کاری نداشت. گفت یه جلسه منو بردن پیش صدام. خودش میگه. گفت شما چیکار میکنید؟ صدام آدم مخوفی بود. چقدر آدم کش شهید صد یا. گفت گفتم من کتاب می‌نویسم راجع به اخلاق و تربیت و این مسائل. میگفت چی شد که گفت کاریش نداشته باشید خلاصه. و من بعد میفرمود که یه جمله گفت خیلی جالب بود، گفت این کتابایی که من نوشتم اگر قم بودم و کتابخونه آیت الله مرعشی در اختیار من بود
خب
به مراتب از اینی که نوشتم
قوی تر
بود. گفت من چیزی نداشتم، من کتابخونه ساده‌ای داشتم. بعد خودش گفت من اومدم قم رفتم اینجا کتابخونه رو دیدم و واقعا شرمنده شدم که چقدر دستم بود. در عین حال بینندگان عزیز 40 جلد ایشون سیره اهل بیت نوشته که یکیش همینه که شما نشون دادید. 40 جلد امام کاظم امام رضا یکی از آقایون مسئولین که اون موقع رئیس مجلس بودند و ایشون میگفت که من رفتم مصر این دوره 40 جلدی باقر شریف رو بردم برای دانشگاه الازهر، رئیس دانشگاه الازهر میگفت نگاه کرد گفت 40 جلد راجع به اهل بیت. گفتم بله. میگفت کتابای دیگه هم برده بودیم. گفت همه این کتاب بذارید کتابخونه دانشگاه، این کتاب باقر شریف باید خونم.
این کتاب های ایشون
آثار ایشونو
بله 40 جلد
40 راجب موسی بن جعفر همه ائمه رو داره. ائمه ائمه داره. این کتاب که شما الان دارید ترجمه شده.
بله توسط بله. امامیان
بله ترجمه شده و راجب امام در واقع نافدا است.
بله.
البته من یه چیزی اینجا عرض کنم راجب امام زمان به حمدالله کار خیلی شده.
الحمدلله
بعضی از کارها ویژه جوونا و نوجوونا و سطوح خانواده است. من خواهشم اینه اینا رو میشوره بعدن یه معرفی کنید که دوستان بتونن حتماً. استفاده کنن
حتما. و اگه شما دوست دارید که این کتاب رو تهیه بفرمایید سیره و تاریخ امام مهدی علیه السلام ترجمه آقای حسن امامیان رو باقر شریف نویسنده و مؤلف این کتاب هست، عبارت کتاب بفرستید به 20303 انشالله هماهنگ میشه براتون که چجوری تهیه بکنید. و اما قربانی نیمه شعبان المعظم ما رو هم فراموش نکنید. ضمن دعا کردن برای سلامتی حضرت که دعا برای سلامتی امتش و نائب امام زمان هست، قربانی رو هم به نیت تعجیل در فرج و سلامتی امام زمان انجام بدیم که سلامتی امتش و سلامتی نائبش هم خواهد بود. مشارکت کنید در قربانی نیمه شعبان برنامه سمت خدا مثل همیشه. و برای این کار شما میتونید که به کانال ما مراجعه کنید، به صفحات ما مراجعه بفرمایید. خیلی خیلی هم ازتون ممنون و متشکرم. صفحه 99 قرآن کریم همچنان سوره مبارکه نساء رو در محضرش هستیم، آیات 128 تا 134 تلاوت بشه. ما هم اینجا در مسجد جمکران کنار شما هستیم. صفحه رو نبندم که منم همراه شما انشالله تلاوت بکنم، ثوابش هم باشه برای قرآن ناطق حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خدا رو شکر میکنم که تونستیم امروز از اینجا خدمت شما باشیم. آقای رفیعی در محضر زائران، نمازگزاران، در مسجد جمکران یه چند تا دعا کنید ملت عزیز ایران آمین بگن و دیگه رفع زحمت کنید.
یه روایت داریم امام سجاد فرمود هر کسی در دوران غیبت ثابت قدم باشه بر دینش اعطاه الله اجر الف شهید، ثواب هزار شهید. خدای ما رو در راه دین و مهدویت ثابت قدم بدار.
الهی آمین.
عاقبتمون رو ختم به خیر کن.
آمین.
توفیق درک ظهور حضرت حجت رو به ما عنایت بفرما.
آمین.
آقای ما هر کجا هست او رو به سلامت بدار.
الهی.
به آبروی امام زمان امنیت کشورمون رو حفظ کن، رهبر عظیم الشانمون رو حفظ کن. یه دعای ویژه‌ام برای مریض‌ها کنم. خدایا بیماران، جانبازان، مجروحان حوادث شفا عنایت بفرما، خانه به مستأجران نصیب کن، فرزند به فرزندان نصیب کن، همسر به همسران نصیب کن، اونام که ازدواج کردن دلاشونو به هم گرم کن.
الهی
انشالله.
آمین. خیلی متشکرم و خیلی از شماها ممنون و سپاسگزارم. همکارانم در صدا و سیمای مرکز قم، کارگردان تهیه کننده صدا بردار، تصویردار رفقا، تا نودال و پخش همتون الهی به زودی زود قمی بشید و جمکرانی. عیدتون هم مبارک و بدرود.
اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجی لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری ولا يخفى عليك امر منقلبي ومثواي وما اريد ان ابدا به من منطقي واتفوه به من طلبتي وارجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني الآخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري.